رادیو تهران، صدای شهر رو بشنوید. از وضعیت ترافیک تهران براتون میگیم.
عصرتون بخیر، خیلی متشکرم که همچنان روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه ما هستید و رادیو تهران رو میشنوید. اما همکارانم آمادن تا برنامه ای از رادیو تهران بپرسید رو تقدیم شما عزیزان کنم.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، عصرتون به خیر باشه. شنبه اول هفته و یکم اردیبهشت ماه، ماهی که در پیش دارید و هفته‌ای که در پیش دارید، الهی که هر روزش پر از خیر و برکت و خوبی و آرامش باشه براتون. اینجا از رادیو تهران بپرسید دانش و اقتصاد هست. میدونید بین ساعت 16 و 30 دقیقه تا حوالی ساعت 17 در کنار شما شنوندگان عزیزمون قرار میگیریم تا در حوزه مسائل شغلی، اونچه که به عنوان کسب و کار مد نظر شما هست و راجع بهش دغدغه دارید، چه میخواید کسب و کاری رو راه بندازید، چه میخواید که ارتقا بدید کسب و کارتون رو، پاسخگوی شما باشیم. از چه طریقی؟ معمولا کارشناس دعوت میکنیم در برنامه که میان و هستن برای پاسخگویی به سوالاتی که شما عزیزان میفرستید به برنامه. با ما باشید تا موضوع امروز برنامه رو براتون بگم. مغازه یا یه فروشگاه کوچیک که عمدتاً در مقیاس خرد اقلام خوراکی مورد نیاز روزمره مشتری ها رو ارائه میکنه. بله، امروز میخواییم درباره فعالیت خاربار فروشی ها صحبت کنیم در شهر تهران، موضوعی که ممکنه مورد توجه خیلی از شما عزیزان باشه، چه اینکه بخواید به عنوان شغل در این زمینه فعالیت بکنید و چه به عنوان مشتری وقتی مراجعه میکنید به خاربار فروشی ها چه دغدغه هایی دارید و با چه مشکلاتی مواجه هستید. حتما امروز بگید تا از رئیس اتحادیه خاربار فروشان شهر تهران بتونید سوالاتتون رو مطرح کنید و جوابش رو بگیرید. بله، اشاره کردم به ریاست اتحادیه خاربار فروشان شهر تهران. باید بگم که جناب آقای رضا پاشابیگی دریانی امروز به صورت حضوری در استودیو خواهند بود تا سوالهای شما رو جواب بدن. تا ثانیه‌های دیگر میزبان ایشون در استودیو هستم و شما میتونید سوال بپرسید. چطوری؟ میدونید 3094.
خاروبار فروشی یا سوپرمارکت ها یکی از مراکزی هن که مواد غذایی مورد نیاز مردم رو به صورت عام تامین میکنن. به همین دلیل نظارت بر این مراکز و همینطور نحوه فروش و بازارشون میتونه تأثیر مستقیمی روی سفره مردم بذاره. البته از خاروبار فروشی ها ممکنه درخواست نسیه یا مساعدت هم بشه و اونا هم همکاری کنن. به علاوه اخلاق خوب در این حوزه میتونه حرف اول رو در جذب مشتری ثابت داشته باشه.
برای مشتریای خاص، برای اونایی که میشناسی و اینا، بعد حدود 7-8% ما نسیه میدیم، ولی خب راضی هم نیستیم به این کار چون ما همه چیز رو به صورت نقد می‌خریم، مجبوریم نقد تسویه کنیم، ولی خب بالاخره مشتری گیده بود. برای مشتری مداری حالا راه میایم با اون 7-8% نسیه هم بهشون میدیم.
اینکه نسیه نمیدیم بیشتر به خاطر اینکه خودمون هم باید جنسی رو میریم جای بخریم، باید پول بدیم بخریم. یعنی جوریه که مثلا اوایل میشد مثلا به حساب اینکه مثلا ما مثلا چک میدادیم، چک مثلا مدت دار میدادیم، میتونستیم جنس رو بیاریم، مثلا با مشتری هم میتونستیم مثلا نسیه هم کار کنیم، ولی الان خب چون بازار هم که میریم، خریدی هم که میکنیم یا جنسی که میاد طول در مغازه، باید کارت که بکشیم.
امروز در برنامه از رادیو تهران بپرسید قصد داریم که درباره خاربار فروشی ها با مهمان حضوری برنامه همون صحبت کنیم و در این حوزه هم قطعا شما عزیزان شنونده سوالاتی دارید که دعوت میکنم سوالات خودتون رو به شماره 3094 رادیو تهران پیامک بفرمایید تا ما اون رو از رئیس اتحادیه خاربار تهران بپرسیم و پاسخش رو به شما عزیزان تقدیم کنیم. پس از همین حالا تا 30 دقیقه آینده موج رادیو رو عوض نکنید. اینجا رادیو تهران.
بله، اینجا از رادیو تهران بپرسید هست در شبکه رادیوی تهران که میزبان میهمان گرامی جناب آقای رضا پاشابگی دریانی هستیم، رئیس محترم اتحادیه خاربار فروشان شهر تهران. 3094 عزیزان شنونده یادتون نره تا من سلام علیکی بکنم با میهمان برنامه و سوالهای شما به دستمون برسه از ایشون بپرسید. بسیار بسیار خوش آمدید، روز شما بخیر باشه جناب آقای پاشابگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری تمام و
تمامی
در واقع شنوندگان عزیز رادیو تهران.
بزرگوارید شما، بسیار متشکرم. جناب آقای پاشابگی، اول یه چشم اندازی به ما بدید از وضعیت فعلی خاربار فروشی، اینکه رونق این بازار چطور هست و کسانی که در این شغل فعالیت میکنن آیا اون سودی که دلخواه هست و به هر حال باید شغلی باشه که چون روزمره همه نیازش دارن، احساس میکنم شغل پرسودیه، آیا این گونه هست و رونق فعلی بازار چطور؟
عرضم به حضور که صنف خاروبار یا همون بقالی ها صنف زیاد پرسودی نیستش، ولی به دلیل اینکه ارزاق عمومی و با معیشت مردم در واقع درگیر هستش، خیلی ارتباط قوی با همه اقشار مردم داره، ولی عملا سود آنچنانی در واقع کالاها و اجناس ما ندارن، به دلیل اینکه همشون جز کالاهای اساسی و تنظیم بازار هستن، یعنی در واقع سود زیادی ندارن، ولی گردش مالی بالایی دارن.
گردش مالی بالا، سودی که یعنی انقدری نیست افراد بیان سمتش، توصیه میکنید؟ میخوام بدونم که یه نفر الان داره گفته های شما رو میشنوه، رئیس اتحادیه این صنفید و خیلی تجربه دارید در این زمینه، میخواد بیاد همچین شغل رو دنبال شغلی میگرده و میخواد اطلاعات کسب کنه، بهش توصیه میکنید با چقدر سرمایه با چه امکاناتی بیاد به این سمت و آیا اصلا حالا فرمودید سودش کمه، میگید که نیان به سمت این شغل یا نه به هر حال یه کسب و کار پر رونق و خوبه؟
به هر حال نه که من بگم نیام، ولی صنف خاروبار یا بقالی ها اولین مسئله‌ای که داره تایم خیلی بالا، یعنی زمان خیلی زیادی از افراد میگیره، یعنی کسی که در واقع میخواد اراده کنه بیاد توی این کار باید 12-13 ساعت توی روز آمادگی کار رو داشته باشه، به دلیل اینکه مغازه‌های ما از 6:30 صبح باز میشه تا 10-12 شب باید خدمتگزاری به مردم کنه، یعنی اولین چیز اینه که شما بتونی تایم طولانی و زیاد خدمت کنی به مردم.
خب این مگه برای سوپرمارکت ها نیست؟ فرق داره با خاربار فروشی؟
نه فرقی نمیکنه، ما با اتحادیه سوپرمارکت در من همگن هستیم، فقط سوپرمارکت متراژای بالا داره، یعنی از 70-100 متر به بالا در حوزه اختیارات اتحادیه سوپرمارکته.
بله.
زیر اون متراژ در واقع از 6 متر تا 70 متر و 100 متر در حوزه در واقع پروانه کسباش اتحادیه خاربار فروشان.
کسی که سرمایه‌اش کمتره از خاربار فروشی باید شروع کنه.
بله.
بسیار همالی، ولی کسب پر رونقیه دیگه.
عرض کردم که چون
ولی زمان باید بذارن، گردش مالی بالایی داره. این تا اینجای کار. بریم سراغ سوالهایی که شنونده ها دارن میفرستن و یک به یک من بگم. جالب سوال ها، اولیش در مورد قیمت و تاریخ تولید و انقضا، گفتن که چهارشماره آخرشون رو من بگم چون اسم ننوشتن، گفتن شمارهشون 42-14 هست، گفتن بعضیا برچسب میزنن تاریخ انقضا رو، بعضیا دستیه، بعضیا تایپ شده هست، کدوم استاندارده؟ ما اینو بعد به کدوم استناد بکنیم؟
در واقع طبق مصوبه ای که برای تمامی کالاهای مواد غذایی ما داریم، تمامی اقلام ما هم تاریخ تولید، هم تاریخ انقضا و هم قیمت مصرف کننده روش درج شده. قیمت مصرف کننده، یعنی قیمت نهایی که هر مصرف کننده در واقع اونو باید از مغازه‌دار تهیه کنه. حالا بعضی از مغازه‌دارا به دلایل مختلف، یکی در واقع جذب مشتری، یکی خرید بالا، میان یه تخفیفایی رو از اون قیمت مصرف کننده هم میذارن، یعنی میان از اون حاشیه سودی که براشون مصوب شده یه درصدی رو کم میکنن برای اینکه رضایت مشتری رو به دست بیارن. ولی اون چیزی که قانون به ما میگه، تاریخ تولید و تاریخ انقضا و قیمت مصرف کننده و جدیداً قیمت تولید کننده، یعنی قیمت تمام شده تولید روی تمامی کالاها درج میشه و تمامی واحدهای صنفی موظف به رعایت اون قیمت ها هستن و هر گونه خدشه، برچسب و اینا غیر قانونی و تخلف.
برچسب هم کاملا غیر قانونی، حتی اگر روی اون برچسب به صورت مثلا درج شده باشه، دستی هم نوشته نشده باشه، بازم تخلفه، درسته؟
100%. الان خب با در واقع پیشرفت تکنولوژی دستگاه جت پرینتر جی بی اومده که همونجوری درج میکنه رو برچسب به صورت سیستمی میزنه، ولی همشون در واقع اینا تخلفه. اون چیزی که روی کالا مصوب شده و به اطلاع مردم رسیده، اون ملاک عمل برای فروش.
بله، بسیار هم خوب. قبل از اینکه بازم یکی از سوالهای 3094 رو بگم، یه اشاره به این هم بکنید، اصلا برای ایجاد این شغل یه نفر بخواد وارد این بازار بشه چقدر سرمایه باید داشته باشه الان؟ حالا چه بخواد اجاره بکنه، این رو به تفکیک بفرمایید. اگرم بخواد که مغازه‌ای بخره و خاربار فروشی راه بندازه، چه سرمایه اولیه‌ای باید داشته باشه؟
ابتدا به ساکن، از همه اینا مهمتر اون محل و مکانیه که در واقع هر کسی میخواد اونجا کسب و کار رو راه اندازی کنه. اگر محل اجاره باشه، خب به هر حال با توجه به موقعیتش یه قیمتی داره. اگر برای خودشون باشه که خب دیگه هزینه اجاره ندارن.
بله.
بعد از اینکه محل و مکان فراهم شد، ما یک سری تجهیزات برای شغلمون میخوایم، از قبیل قفسه، یخچال، فریزر، ترازو و در واقع پیشخوان و صندوق فروشگاهی، که اینا رو تقریبا حدودا بخوام عرض کنم با شاید 500 میلیون تومان بتونن تجهیز کنن. بعد میریم سراغ تهیه کالاها. تهیه کالا در واقع سرمایه‌ای که ما ابتدایی میخوایم با توجه به متراژ مغازه و نوع فروش مشخص میشه که چقدر شما فروش داری، چقدر در واقع با سرمایه اولیه داشته باشی. ولی من فکر میکنم مثلا حدودا برای یک مغازه 40 متری برای در واقع شروع کار با یه فروش متوسط با در واقع 1 میلیارد تومان بتونن کالاهاشون رو تهیه کنن.
بله، عالی. این هم از این راهنمایی جامعی که برای حالا میزان سرمایه و ورود به این کار داشتید. بازم بریم سراغ 3094 سوالهایی که شنونده هامون میفرستن. گفتن درخشنده هستم از تهران و سوالم اینه که مواد شوینده و بهداشتی هم شامل خاربار فروشی ها میشن؟
عرضم به حضور که ما با توجه به در واقع گسترش کالاها و تنوع کالاها، ما تقریبا با 5 اتحادیه همگن هستیم. اتحادیه سوپرمارکت، اتحادیه لبنیات، اتحادیه عطار و سقط فروش، خاربار و پروتئین، و هممون یه جورایی در واقع کالای همدیگر رو داریم میفروشیم.
کالای مشترک داریم.
مشترک داریم. اگر که تخصصی و به صورت عمده فروشی باشه، شوینده در واقع زیر مجموعه اتحادیه عطار و سقط فروش. ولی تمام فروشگاه های در واقع بقالی ها یا خاربار فروشی ها یا سوپرمارکت ها تمام کالاهای شوینده را از سابق میفروشن به صورت خرده فروشی و هیچ مانعی نداره.
به هیچ عنوان در واقع خلاف قانون و اینها
نه، به صورت تخصصی
نمیشه. اگر که
ببین یه سوپرمارکت کنار بقیه بلچش توی سوپرمارکت کنار اون چند هزار قلم کالایی که هست از لبنیات و بنشن و حبوبات و برنج و غیره و زالک، شوینده هم هست.
بله.
اگر یک فردی تخصصی فقط بخواد شوینده در واقع فروش انجام بده، شامل پودر و شامپو و مایع ظرفشویی و اینا، باید بره پروانه کسبش از اتحادیه عطار و سقط بگیره، تخصصی فقط.
بسیار خوب. ولی میشه که در واقع این اقلام رو در کنار اقلام اولیه و اصلی که جوازش رو دارن به فروش برسونن. خیلی هم خوب. بریم سراغ سوالی که خانم مهناز فرستادن. گفتن کیفیت بعد خاربار رو چطور میتونیم ازش شکایت بکنیم؟
درست. خاربار یه اسم عامه، اگر که بخوایم که در واقع شامل بنشن یا حبوبات میشه.
فکر کنم شاید منظورشون بره، مثلا یه لبین بره نپزه، یه لوبیا این بره نپزه، اینو چی کار باید بکنن؟ میتونن شکایت کنن.
امروز با توجه به اینکه تمام، یعنی شاید 85% به بالا حبوبات و بنشن ما به صورت بسته‌بندی هستن.
درست.
یعنی بسته‌بندی به صورت اینکه توی شرکت‌های مختلف، پخش‌های مختلف در واقع تهیه میشن، از کشاورز سورت میشن و بسته‌بندی میشن. و اولین مرحله اینه که حالا به عنوان مثال شما فرمودید لپه‌ای اگر مشکل داشت یا دیرپز بود، میتونن مراجعه کنن در واقع به واحد صنفی، مطرح کنن که آقا این مشکل داره و مغازه‌دار اینو میگیره و به اون فروشنده یا شرکتی که آورده اینو انتقالش میده.
بله، این هم از پاسخ سوال ایشون. جناب دریانی، یه سوالی که مطرح هست این که برای یک مغازه خاربار فروشی کسی بخواد راه اندازی بکنه، اتحادیه هم براش راهنمایی و کمکی داره؟ یعنی افراد میتونن بیان، حالا باید آموزشی نمیدونن ببینن یا یه راهنماییایی در اختیارشون گذاشته بشه؟ چون خیلی از افراد شاید در این زمینه بخوان به دنبال کارآفرینی هم برن، میخوان ببینم که در اتحادیه امکانات و فرصت هایی برای این گونه از اشخاص دیده شده یا خیر.
در واقع زمانی که کسی اقدام میکنه برای دریافت پروانه کسب، یه سری کلاس ها هست که کلاس احکام یا مکاسبه. در واقع متقاضی ها میرن اینا رو میگذرونن، حق و حقوقی که نسبت به اتحادیه دارن و حق و حقوق اتحادیه در واقع نسبت به افراد داره اونجا کاملا مشخص شده، قوانین، جرایم، مشکلاتی که داره. ولی اتحادیه خاربار فروشان با توجه به این که در واقع گروهی که اونجا فعالیت میکنن همه جوان و حرفه‌ای هستن، ما آمادگی داریم هر شخصی توی طراحی فروشگاه، چون یکی از کارهایی که من انجام میدم طراحی فروشگاهه،
درسته،
بیان مراجعه کنن، ما در واقع طراحی میکنیم چیدمان و نوع کالاها رو از کجا تهیه کنن به بهترین قیمت، چون ما میگیم که استفاده تو خرید خوبه نه تو فروش خوب. و یکی از مشکلاتی که اکثرا جوونا دارن، نمیدونن که از کجا بخرن و به قیمت بخرن. یعنی ما سود تو خرید میبینیم نه توی فروش. ولی اتحادیه با یه گروه و تیم مجرب آماده است، اونایی که متقاضی ان علاقمندن بیان توی این شغل تشریف بیارن، ما باشون صحبت میکنیم، تر بهشون میدیم، ایده میریم، مغازه ها رو میریم میبینیم،
طراحی میکنیم. این مشاوره ها هزینه هم داره؟
نه خیلی، 100% رایگانه. بله، چون ما همه ارزش این کار اینه که اولا یه عضو به خانواده بزرگ خاربار که به عنوان یکی از بزرگترین اتحادیه در واقع فعالیت میکنه اضافه میشه، همین برای ما ارزشمنده که یه عضومون رو در واقع تو این شرایط اضافه کنیم.
بله، بسیار خوب. آقای پاشا بگی، این سوال هم مطرح هست که چه درصدی از افرادی که این شغل رو دارن در واقع حالا مثلا یه جورایی سواد یا تجربه شو دارن، یا اینکه اصلا برای ورود به این شغل های مدرک تحصیلی خاصی هم مورد نیازه یا نه؟
البته مدرک تحصیلی خاصی که برای ورود
نمیخواد، ولی میخوام ببینم که مثلا از یه مقطعی باید تحصیلات داشته باشن یا نه فرقی نمیکنه.
با توجه به اینکه امروزه دیگه تحصیلات یه حداقل به هر حال دیپلم و مدارک بالاست، حالا پدران ما که خب تحصیلاتشون حالا در حد دیپلم بود، ولی جوانایی که امروز میان خب تحصیلات عالیه دارن همشون.
بله،
در حد کارشناسی، کارشناسی ارشد، حتی ما جوازدار داریم که بله، حتی بله، دکترا داره، نه اینکه حالا خودش واسه، دکترای اقتصاد داره، به هر حال یک پروانه کسبی رو گرفته، در اختیار خودش هم سر میزن، ولی به هر حال تحصیلات دارن دیگه. امروز جوانا همه تحصیلات عالیه رو تقریبا دارن.
بله، بسیار هم خوب. برم بازم سراغ سوالی که شنونده فرستاده، فقط نوشتن تهران خاربار فروشی بهتره یا سوپرمارکت، سود کدوم بیشتر هست؟ اینکه حالا به احتمال قوی در همین شهر تهران هم میخوان فعالیت بکنن توی محدوده، حالا کدوم منطقه از شهر ننوشتن، ولی به هر حال سود کدوم بیشتر اگر که بخوان این فعالیت رو داشته باشن؟
در واقع ما حاشیه سود دو تا اتحادیه یکسانه، یعنی چون کالاها نوع پخش هممون یکسانه و هیچ در واقع یعنی مالیاتمون هم یکسانه، اینتا کد مالیاتی هم ما هم سوپرمارکت 10%، حاشیه سودمون هم فقط مسئله اینجایی که تو بحث سوپرمارکت باید حداقل متراژ 70 و 100 متر به بالا رو بگیرن که خب یه سرمایه اولیه بالاتری میخواد، به مراتب خب فروش بالاتر، خب سود بالاتر. اگر سرمایهشون متوسطه میتونن با واحدهای زیر 70 متر شروع کنن، به هر حال هر چقدر که فروش کمتر باشه حاشیه سودش هم کمتر میشه.
بله، بازم 3094 سوال بعدی. گفتن عظیمی هستم، لطفا بپرسید برای فروش برنج، فقط برنج و آرد برنج، از اتحادیه باید مجوز بگیریم؟ از اتحادیه لابد منظورشون خاربار فروشی هست. بله، باید مجوزشون این باشه.
عرضم به حضور که چون برنج و حبوبات در واقع توی یه رسته هستن، ما صرفا برنج فروشارم اگر به صورت خرده فروشی باشن اتحادیه خاربار در واقع پروانه کسباشو میده و ما یه درخواستی تقریبا برای 8 کد رسته اعلام کردیم که تخصصی بیاد زیر مجموعه خاربار. انشالله هیئت عالی نظارت تا چند وقت دیگه اینو به ما اعلام میکنه، فروش تخصصی برنج خرده فروشی. اینا که عرض میکنم همه به صورت خرده فروشیه.
بله،
برنج خرده فروشی، عسل، بعد بسته‌بندی خاربار، اینا رو ما همه رو درخواستاشو دادیم چون در واقع زیر مجموعه و تخصص اتحادیه خارباره.
8 رسته است که میگی اضافه میشه، میاد اضافه میشه به زیر مجموعه اتحادیه خاربار فروشی. برم سراغ سوال بعدی. گفتن از اتحادیه خاربار فروشان شهر عراق من مجوز دارم، آیا میتونم تو شهر تهران همین شغل رو راه بندازم یا دوباره باید بیام در تهران مجوز بگیرم؟
پروانه کسبی که در واقع تو شهرستان ها هست زیر نظر اتحادیه شهرستان و اتاق اصناف اون شهرستان صادر شده و در تهران هیچ گونه اعتباری نداره. تو تهران اگر بخوان دوباره در واقع باید بیان درخواست بدن و حتی ما موردایی داریم که تو سطح شهر تهران هم اگر که حالا مغازه‌ای اجاره‌ای باشه بخوان جا به جا کنن، نمیتونن جواز و انتقال بدن. باید اون جواز برای اون کد پستی، برای اون واحد صنفی صادر شده. اگر بخوان جا به جا شن باید اون پروانه کسب رو باطل کنن، یه درخواست جدید برای محل و مکان جدید.
راهنمایی میشن برای این مراحل از طرف اتحادیه؟
بله، امروز بسید. من یه توضیح کوتاه هم میتونم بدم.
کوتاه بفرمایید. بله،
در واقع مجوز دات آی آری که ایجاد شده، طرح تسهیل که ایجاد شده، الان به راحتی میتونم بره مراجعه کنم به سایت مجوز.ir و اونجا کامل نگاه کنن درخواستاشون و مراحل از طریق در واقع همین سایت بدن. بعد از اینکه مراحلش تکمیل شد به کارتابل اتحادیه انتقال پیدا میکنه، ما هم در واقع بررسی نهایی رو انجام میدیم و انشالله میره برای صدور.
بسیار همعالی. یه سوال خیلی کوتاه لطفاً جواب بدید. اگر مردم به مشکلی بر بخورن و شکایتی داشته باشن چطوری مستقیم با شما ارتباط بگیرن؟
تلفن‌های اتحادیه که به هر حال مشخصه توی سایتمون هست، میتونن پیگیری کنن. اگر تو بحث قیمت‌گذاری و تخلف و گرانفروشی باشه،
بله،
دوستان عزیز توی در واقع تعزیرات حکومتی 124، بازرسی اتاق اسناد، بازرسی صنعت مدن تجارت و بازرسی اتحادیه بلخص میتونن مراجعه کنن و اونجا در واقع مشکلشون رو حل کنن.
پس راه‌های مختلفی وجود داره. اگر که دغدغه و مشکلی در این زمینه دارین، شما شنوندای عزیز به راحتی میتونید پیگیر بشید و انشالله که این مجموعه پاسخگوی شما خواهند بود. جناب آقای رضا پاشابگی درگانی، رئیس محترم اتحادیه خاربار فروشان شهر تهران، خیلی متشکرم که توی این برنامه حضور پیدا کردید و شنوندای ما رو با پاسخاتون همراهی کردید.
خواهش می‌کنم، ممنون از دعوتتون.
خیلی متشکرم. الهی سلامت باشید و شما شنوندای عزیز و گرامی ممنونم. سپاسگزارم که امروز همین اول هفته‌ای با برنامه از رادیو تهران بپرسید همراه بودید. امیدوارم روزهای آتی هم فرصت داشته باشید بین ساعت 16:30 دقیقه تا 17 میتونید برنامه از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد رو بشنوید. ادامه امروزتون عالی و خدا نگهدار تک تک شما شنوندای عزیز.
خرید راحت، آماده برای خدمت،
های بر خدمت،
هرچی که بخوای برات هست، یه خرید خوب به قیمت،
های بر خدمت، های بر خدمت،
خریدی به قیمت،
های بر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های بر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
صبح شده پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز، میچسبه صبحونه بانون تازه، پرده و حلو و شکری باز، صبحونه کامل و سالم و که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن بانون و کره، مربا و کرم کن جدی باز، باز یه صبحونه خاص.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین، بعد با یک قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
باز یه طرح تازه از بلور کاره، سرویس غذا خوریش رنگ و روی داره،
بلور کاره.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما،
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تمیزه، فقط با یک میش ترمز وای میسته تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تمیزه.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس. فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
صدای شهر.
عزیزان شنونده صدای شهر رادیو تهران، فرصت خیلی خوبیه برای طرح مشکلات شهری به ویژه حمل و نقل تهران بزرگ مثل مترو، تاکسی، اتوبوس، وضعیت پایانه ها، خیابان ها، چراغ های راهنما و مانند اینها. برای همین 88-822-301 رو یک گوشه یادداشت کنید، سر فرصت به ما زنگ بزنید و از این مشکلاتی که احیانا باش مواجه میشید برای ما بگید.
ترافیک.
خب خب اشاره میکنم به تعدادی از معابر پرترافیک شهر بزرگ تهران. بزرگراه آیت الله صدر در مسیر غرب به شرق، حد فاصله بزرگراه شهید مدرس و خیابان پاسداران راهبندان داره. شمال به جنوب بزرگراه مدرس هم همین وضعیت رو داره تجربه میکنه. از خیابان ولیعصر ترافیک شروع شده تا بزرگراه شهید همت هم ادامه پیدا کرده. اما در بزرگراه شهید سلیمانی هم میبینیم که ترافیک سنگینی حاکم هست در مسیر غرب به شرق، از تونل رسالت تا خیابان استاد حسن بنا. در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی اگه قرار دارید، بدونید شرق به غربش از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی ترافیک سنگینی برقراره. اما در بزرگراه شهید چمران شاهد ترافیک سنگین هستیم. در مسیر شرق به غرب، حد فاصل خیابان یمن تا بزرگراه یادگار امام، و در نهایت اگه قصد رفتن به بزرگراه جلال آل احمد رو دارید، بدونید شرق به غربش از بزرگراه کردستان تا بلوار آرش مهر رابندون هست.